بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما درباره مسئله حسه عرفی در فرمایشات حضرت امام بود و حالا ظاهرا بررسی که کردیم، چون دوستان جلسات مشاورات علمی و درسیمون به بررسی وضعیت حسه عرفی امام نرسیده و اون مسئله بررسی فرمایش مرحوم آقازیا در ذیل بحث حسه عقلی و بعد هم عبارات حسه عرفی تمام نشده، حالا من یه چند تا نکته دیگه درباره حسه عرفی رو توضیح میدم که بعضی از دوستان توضیح بیشتری خواستن. شاید دیگه به این ترتیب نرسیم بحث حسه نجف رو بررسی کنیم در دو بعد عقلی و عرفیش، چون باید اول این مسئله به یه جایی برسه تو جلسات دوستان. ما فرمایش مرحوم آقازیا رو به خاطر اینکه متن بحثمون بود به طولهی و تفصیله توضیح دادیم، درس بود، اما بحث حسه عرفی امام را به خاطر اینکه متن بحث اصلی ما نیست در حد کلیاتی بیان کردیم نسبت به بحث‌های مربوط به مرکب اعتباری و تصویر جامع خارجی و امر وحدانی بسیط در مرکب اعتباری که عرض کردم یه مقدارش حالی مقدارش هم توضیح بیشتر میدم، اما دوستان باید اینو کار بکنن که ما وقتی میخوایم بررسی کنیم فرمایشات محقق خویی را یا فرمایشات مرحوم آقای شهید صدر را، اقلا این زمینه بررسی این فرمایش امام از جهت عرفی درست شده باشه. حالا من پرسیدم از بعضی از جلسات مشاورات درسی، دیدم نه، مثل این که به قول ما عمل نیامده هنوز، لذا اگه عمل نیاد عملا اون کار ما درست در نمیاد، یعنی لذا جنبندیمون اینه که حالا چند تا نکته دیگر هم میگیم، اگر دوستان تو اون جلسات علمی این کارشون رو انجام داده باشن ما مقایسش کنیم با فرمایشات صاحب المحصول و محقق خویی و شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما و به یه جایی برسه مسئله. حالا من چند تا نکته دیگر رو اضافه میکنم، این مقداری بیشتر توضیح میدم اون نکات امام رو، ولی باید انجام بشه. اگه دیدیم نمیشه، فعلا در حد همین عقلی و عرفی امام بحث حسه را نگه میداریم تا انشاءالله مشاورات که انجام شد تتمش رو خواهم گفت انشاءالله. ببینیم حالا عرض ما این بود خلاصش که امام رضوان الله تعالی علیه در بحث عقلی خیلی روشن و شفاف نشون دادن استفاده از قاعده الواحد امکان نداره در هیچ جا که کثرتی داشته باشیم، مخصوصا در مرکبات اعتباری ما نمیتونیم مسئله الواحد عقلی رو پیاده کنیم با همون توضیحاتی که داده، کما اینکه دخالت مسئله اصالت الوجود و وجود یک امر در واقع بسیط خارجی بر اساس اصالت الوجود، که من بگم یه جامعه خارجی بسیط دارم که این جامعه خارجی بسیط وحدت ایجاد کرده بر اساس اصالت الوجود و بخوام مسئله طبیعی را بر اساس فهم ماهیتی کنار بگذارم، این درستم که باشه تو بحث‌های عرفی و تو مرکبات اعتباری عرفی جاری نیست و ما نمیتونیم مسئله وضع را در اقسام وضع یا مسئله خلاصه فهم از لسان دلیل را در تخییر عقلی یا شرعی به این مطالب برگردون، این غلط بود. و امام رضوان الله تعالی علیه در بحث حسه عقلی نشون دادن که نه، طبیعی حسه نداره بلکه طبیعی فرد داره و نسبت طبیعی هم با فرد نسبت آبا و ابناه از جهت عقلی، اما فرمودن ابی نداره، ما از جهت عرفی با فهم عرفی که کار کنیم بگیم نه، کثرت عددی در واقع طبیعی به معنای کثرت عرفی طبیعی در خارج نیست، این اشکالی نداره. ما میتونیم بر همین اساس استصحاب کلی قسم ثانی رو درستش کنیم و بگیم عرف اینطوری نمیفهمه که اینجا 50 تا طبیعی داریم، کما این که میشه استصحاب کلی قسم ثالث رو درست کرد، باز اشکالی نداره. مسئله یقین سابق را و مسئله شک لاحق را اگر ما لاتنقض رو به عرف عرضه کردیم و با فهم عرفی کار کردیم میشه درست کنیم. و امام در بیعشون که خوندیم عبارات بیع رو، چون بحث فقه ما بود، بحث قبلیمون بحث استصحاب بود در باب لزوم، اصالت اللزوم در ملک از استصحاب استفاده میکردیم، امام نشون دادن که عرف اینطوریه، عیبی نداره، میشه لاتنقض رو با فهم عرفی اینطور درست کرد. ولذا عرف صریحا میگه انتفاع طبیعی به انتفاع جمعی افرادشه، و اگر قرار طبیعی در هر فرد یه طبیعی باشه، یه انتفاع طبیعی به انتفاع همون فرده، نباید بگیم انتفاع طبیعی به انتفاع جمعی افرادشه. این حرف عرف که انتفاع طبیعی به انتفاع جمعی افرادشه، معناش اینه که از جهت فهم عرفی طبیعی تکه تکه شده، کعنه یک کله، و این کل وقتی منتفی میشه که مثلا افرادش منتفی بشن. اینطوری اینو میشه به حساب فهم عرفی گذاشت. گفتیم اون رو امام اونجا تصویر میکنه، بحثش هم شواهدش هم معین کردیم، و لذا امام با مدرسه شیخ یا با مدرسه آخوند درگیره که شما که اگر بحثتون عقلیه باید کلی ثانی و ثالث را رد کنید، اگر بحثتون عرفیه باید کلی ثانی و ثالث رو بپذیرید. حق نداره بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب کلی قسم ثالث تفصیل بدید. تو ثانی بگید استصحاب جاریه، تو ثالث بگید استصحاب جاری نیست، حالا الا در یه بخشیش که آیه آخوند عرفیش کرد، یه بخشیش بحث مراتب مثلا لون که توضیحات شد دادی، ولی بالاخره اونجا حرف عرفی زده امام و اونجا هم تصریح کرده که این حرف بنابر قول رجل همدانی درسته، و تصریح هم کرده که قول رجل همدانی عرفیه. خیلی خوب امام اونجا نشون داده ما دو جور میتونیم قول رجل همدانی بگیم، یکی عقلی ردش کنیم، یکی عرفی تاییدش کنیم. گفتیم این یه بخش از فرمایش امام. بر اساس این توضیحات بله، تحلیل قول رجل همدانی ینقسم الى در واقع تصویرین، یک تصویر عقلی از رجل همدانی که ردش کردیم، یک تصویر عرفی از رجل همدانی که تاییدش میکنیم، باشم استصحاب درست میشه، هم استصحاب کلی قسم ثانی هم استصحاب کلی قسم ثالث. این یه بخش. بخش بعدی که از عبارت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده که خواستیم بکنیم و اینجا اومدیم سراغ آخوند ببینیم این حرف جا پاش تو عبارت آخوند هست یا نیست، مسئله تصویر جامع در مرکب اعتباری. در مرکب اعتباری اگر یک کسی خواست در یک مرکب اعتباری جامعی درست کنه و او جامع را بکنه در واقع راه وحدت مرکب اعتباری، اگه خواست این کار رو بکن، باز اینجا امام رضوان الله تعالی علیه خوب ببینید حرفشون باز اینه، میگه اولا این مرکب اعتباری وحدتش اعتباریه. اینو دوستان گفتن کم بیشتر توضیح برامون بدید. وحدت اعتباری در مقابل جاییست که ما یه مرکبی داشته باشیم که وحدت حقیقی پیدا کنه، یعنی کسر و انکساری باشه، اکسیژنی و ایدروژنی داشته باشیم رو هم اثر بذارن، یه فعلیت دیگری به نام آب به وجود بیاد. اکسیژن یه صورت نوعیه داره که فعلیتش به اون صورت نوعیه شه، ایدروژن یه صورت نوعیه داره فعلیتش به اون صورت نوعیه شه، وحدتش هم حقیقی به اعتبار فعلیت. وقتی اکسیژن و ایدروژن در کنار هم قرار میگیرن به اصطلاح شیمیست H2O درست میشه، در واقع یه زمینه تأثیر و تأثری فراهم میشه یه فعلیت بالاتری به وجود میاد، این فعلیت بالاتر باز یه واقعیت تحویل ما میده. او واقعیت یه فعلیته، به این میگیم مرکب حقیقی، اشکالی نداره. این مرکب حقیقی واحده، وحدتش هم وحدت حقیقی است، نه اعتباری و قراردادی، این محل بحث ما نیست. این مرکب حقیقی رو امام تو نقد آغازی ها ازش استفاده کرد، تو انسان و حیوان و یادتونه گفت که جسم نامی و جسم خلاصه حیوان و بعدم انسان، گفت اینا اشتدادن میشونن تو حرکت که قرار میگیرن. تو همین بحث آغازی ها که الان داشتیم بحث میکردیم، امام قشنگ نشون داد هیچ اشکالی نداره که ما از حد یک واقعیت خارجی ماهیات مختلفه بگیریم، هیچ عیبی نداره. این مرکب مرکب حقیقیه، وحدتش هم وحدت حقیقیه. منشأ این وحدت حقیقی فعلیت جدیدی است که به وجود میاد، هیچ بحثی توش نداریم. حالا خواستید وجودی تحلیلش کنید، خواستید ماهیتی تحلیلش کنید، عیبی نداره. این امام میگه این بحث الان فعلا محل بحث ما نیست. بحث ما کجاست؟ بحث ما جاییست که نه، ما یه مرکب داشته باشیم، بخوام ببینیم این مرکب چطوری وحدت پیدا میکنه. کجا؟ مثلا مثل صلات. صلات مرکب از مقولات مختلفه متباینه است، مقولات عشر مختلفه متباینه. اگر صلات مرکب از مقولات عشر مختلفه متباینه شد، خب من بین مقوله وضع و مقوله اضافه و مقوله جده و مقوله مثلا فعل یا انفعال جامع حقیقی ماخوی نداره. چون اگه جامع حقیقی ماخوی می داشتم اینا نمی شدن جنس عالی. و در جای خودش گفته شده کلمه ماهیت برای اینا جامع نیست، جامع ماهوی نیست. کلمه ماهیت خودش مثل کلمه عرضه، یه معقول ثانیه فلسفی، ماهیت نیست برای اینا. اینا معقولات متباینه عشرن، اگر این معقولات متباینه عشر کنار هم قرار گرفتن وحدتشون نمیتونه یک وحدت ماهوی باشه. اگر ما جامع ماهوی واقعی اینجا نداشته باشیم که نداریم، چطوری اینا رو وحدت ببخشیم؟ مجبوریم تو وعاء اعتبار به اینا وحدت بدیم، بگیم یه مرکبی داریم از مثلا 11 جزء متباین یا 10 جزء متباین. مثلا حالا 10 جزء متباین میشن یا 5 جزء متباین میشن، حالا ممکن از جهت فلسفی 11 جزء متباین نشن، بعد هر چند تاشون توی مقوله جا بگیره، ولی بالاخره 4-5 جزء متباینه از جهت فلسفی. وقتی 4-5 جزء متباین از نظر فلسفی کنار هم قرار میگیرن، دیگه اینا نمیشه براشون گفت یه جامعه حقیقی ماهوی دارن، اخر ندارن. ما باید تو اعتبار برای اینا وحدت درست کنیم. حالا میتونیم برای این مرکب از این 10 جزء یا 5 جزء یا 7 جزء میتونیم بر اساس الواحد تصویر جامع کنیم، بگیم این 10 جزء این 5 جزء چون اثر واحدی دارن یه جامعه واحدی وجود داره، بشه همون بحث آغازی ها. میشه این حرفو زد؟ امام باز میگه عقلا نمیشه این کار کرد، چون قاعده الواحد که خوندیم تو ذیل فرمایش آغازی ها مصدرن و خلاصه جاش تو فلسفه مال بسیط حقیقی یا مال فاعل الهیه که توضیحشو دادیم، اینجا چنین چیزی نیست. اگه نتونیم با قاعده الواحد اینجا کار کنیم، کارکرد عقلی نداره قاعده الواحد که بگیم اثر واحد مؤثر واحد میخواد. این مؤثر واحد مثلا یه وجود خارجی سعی است که تونسته اینا رو جمع کنه، نمیشه. بعدم گفتیم ظاهر عبارت آغازی ها همینه، ظاهر عبارت آغازی ها اینه که آغازی ها خواسته همینجا هم که رسیده تو مرکبات اعتباری جامعی که درست میکنه، میگه این جامعه جامعه مقولی نیست، جامعه عنوانی نیست، یه جامعه ثالثی داریم، یه وجود بسیطی داریم که به اینا وحدت داده با قاعده الواح. او اشکالی که اونجا داشتیم به آغازی ها اینجا تکرار میشه و اشکال واردی است و مشکل پیدا میکنه حرف آغازی ها. یه مثال دیگه برای این مرکب اعتباری بزنیم، در مرکب اعتباری مثال دیگه علمه. اما علم که میگیم یه بار به تعبیر استاد آیت الله جوادی و به تعبیر استادشون هست امام، با معلوم کار میکنیم. معلوم تو فلسفه مخصوصا تو علوم حقیقی اونجا که بحث عرض ذاتی مطرح میشه، یعنی یه واقعیت خارجی که این واقعیت خارجی اعراض ذاتی خودشو داره. حالا اون واقعیت خارجی وجوده مثلا برای موضوع فلسفه یا موجوده، وجود میتونه موضوع فلسفه باشه بعد از اصالت الوجود، قبل از اصالت الوجود وجود نیست، موجوده، یعنی خود واقعیت. اگه کسی گفت وجود موضوع فلسفه است، دیگه بحث اصالت الوجود رو باید از موضوع فلسفه، از مسائل فلسفه ببره بیرون. چرا؟ چون استدلالی که میخواد اثبات وجود موضوع کنه جزء مسائل علم نیست، جزء مبادی علمه. چون فرضش اینه که وجود موضوع فلسفه است، اصالت الوجود میخواد اثبات وجود موضوع فلسفه کنه، خود دیگه مسئله فلسفه نیست. اگر گفت نه وجود موضوع فلسفه نیست، که بحث اصالت الوجود که مسئله بسیار مهمی است در فلسفه بشه جزء مسائل فلسفه، نشه جزء مبادی فلسفه. مبادی به اون مقدماتی میگن که برای اثبات موضوع علم ازش استفاده میشه، بهش میگن مبادی تصدیقی، یا برای تعاریف اون علم که بهش میگن مبادی تصوری. حالا بیشتر تصدیقی محل بحث ماست. او وجود را خب توضیحش رو توجه کنید، چون از ما یکم دوستان توضیح خواستن. این وجود میشه موضوع فلسفه بنابر یه مبنا. اصالت الوجود اثبات چنین وجودی میکنه، میشه جزء مبادی تصدیقی فلسفه، میره بیرون از فلسفه. اگر وجود بشه موضوع، اون موقع عوارض ذاتی وجود میشن محمولات علم فلسفه که تو به شکل عوارض ذاتی بر وجود بار میشن. یه دیده دیگه اینه که نه، ما موضوع فلسفه را واقعیت قرار بدیم نه وجود. واقعیت که قرار بدیم، واقعیت دیگه میشه بدیهیه، اولا اثبات نمیخواد، ثانیاً دیگه اصالت الوجود هم جزء مسائل فلسفه است. یه واقعیتی داریم که بعداً بررسی میکنیم این واقعیت معادل وجود یا معادل ماهیت. خیلی ثانیاً اگر یه کسی اصالت الماهیتی شد، بازم تو فلسفه است، چون موضوع فلسفه واقعیت. بله بالاخره اگه واقعیت شد موضوع فلسفه، عوارض ذاتی واقعیت میشن محمولات این موضوع فلسفه، حالا هر چه هست. خب اینجا وقتی با نگاه میکنیم با به قول امام رضوان الله تعالی علیه و به قول آیت الله جوادی استادمون در رحیق، ما با معلوم واقعی داریم کار میکنیم، یک واقعیت تکوینی که عوارض تکوینی داره، حالا وجود یا واقعیت هرچه هست. اما تو همین علم فلسفه که تو متن واقعی واقعیتی داریم عوارض ذاتی داره، اگر نگاهتون اینطوری نبود، گفتید نه من وقتی میگم فلسفه با یه علمی کار میکنم که هزار تا مسئله داره، اون مسائل چی هست؟ مثلا این مسئله اول اینه که وجود اصیله، مسئله دومم اینه که وجود مقوله به تشکیکه، مسئله سومم اینه که مثلا وجود تقسیم میشه به علت و معلول. مسئله چهارم هم اینه که وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. مسئله پنجم همینطور مسئله دارم. اگر من با هزار تا مسئله کار کردم نه با اون واقعیت خارجی، میشه علم به عنوان هزار مسئله. این امام خدا رحمتش کنه جزء کسانی است که خیلی قشنگ اومده گفته بابا این علم به عنوان هزار مسئله مرکب اعتباری دیگه، بحث عرض ذاتی اینجا درست در نمیاد. این مرکب اعتباری، این علم به عنوان هزار تا مسئله که مرکب اعتباریه، وحدتش اعتباریه، وجودش اعتباریه. اگر من اینطوری تحلیل کردم علم به عنوان مجموعه گزاره ها را، اون موقع فرقی بین فلسفه که معلومش حقیقیه و بین علم نحو که معلومش اعتباریه وجود نداره. علم نحو معلومش اعتباریه، کلمه، کلام، محمولاتش اعتباری هن. کلمه محمولی به نام رفع و نصب و جر داره، خیلی خوب. قضایای علم نحو مثلا کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف مجرور، این مسئله ها محتواشون اعتباریه، برخلاف محتوای مسائل فلسفه که حقیقی بودن. منتها من فعلا کاری با معلوم که ندارم، من دارم با مجموعه گزارها کار میکنم. وقتی با مجموعه گزارها کار میکنم، این هزار تا مسئله چه محتواشون حقیقی باشه چه محتواشون اعتباری باشه، این هزار تا مسئله یه مرکب اعتباریه، بهش میگم علم به عنوان مجموعه گزارها. این علم به عنوان مجموع گزارا، امام اول کسی است که خیلی تصریح میکنه این مرکب اعتباریه. این مرکب اعتباری وحدتش اعتباریه، وجودش هم اعتباریه. امام میگه این نظر ربطی به معلوم نداره، با معلوم که کار کنیم. بله ما با معلوم که کار میکنیم، براتون قبلا خوندیم. امام میگه من بین فلسفه و فقه فرق میذارم، محتوا در فقه اعتباریه، محتوا در فلسفه حقیقیه، محتوا در نحو اعتباریه، محتوا در فلسفه حقیقی، بسیار در ریاضیات حقیقی. چرا محتوا در فقه اعتباریه؟ چون وجوب که میگم، وجوب یه امر اعتباریه، فعل مکلف وقتی متصف به وجوب میشه، وجوب صلات واجبه، صوم واجبه، قصد حرام، اینا معمولات اعتباری هن، دارن بر فعل مکلف بار میشن، مثل رفع و نصب و جری که بر فاعل و مفعول و مضاف بار میشن. امام این دید قشنگ و امام اومده اینو جدا کرده. امام میگه پس توجه کنید، لذا ما جواب آقای مثلا شاگردان امام رو دادیم که امام تو معلوم حواسش هست که عرض ذاتی تو محموله اعتباری پیاده نمیشه. تو همین بحث متعلق اوامر و نواهی عبارت امام رو خوندیم، او تو معلومه. اما امام میگه وقتی علم به عنوان مجموع گزاره رو نگاه میکنم، میگه چه فرقی از بین علم اعتباری و علم حقیقی؟ این مجموع گزاره ها یه مرکب اعتباریه، وحدتش هم اعتباری. بعد قشنگ گفته، گفته این مرکب اعتباری یه مشکلی، یه مسئله قشنگی توشه که این یه طوری اعتبار میشه وجودش که سیاله. یعنی روزی که مثلا 10 مسئله بود علم بود، حالا که 1000 مسئله از علمه. اینطوری خیلی قشنگ اومده اول تهذیب که وارد میشید، امام اول همینطور، الان من مناهج دستمه، باز قشنگ همینطور وارد شده که بابا وقتی کسی میره سراغ علم، علمی طوریه، علم به عنوان مجموع گزاره ها یه وجود سیالی داره، این وجود سیال هم اینطوریه، با 10 مسئله، با 50 مسئله، با 100 مسئله، با 1000 مسئله، اینطوریه. لذا شروع که میکنم که ان کل علم عبارتون عن عدت قضا یا مرتبطه ایطوری. اگه یه عده قضایای مرتبطه داریم که اثر واحدی برشون داشت وارد بار میشه و فائده واحدی برشون بار میشه، اینطوری وحدت العلم که وجوده اعتباریه، اینطوری لا حقیقیه، ضرورت امتناع حصول الوحدت الحقیقیه المسابقه للوجود الحقیقی للقضای المتعدده، اینطوری گفتیم امام اومده این دید و انجام داده. متاسفانه این دید امام تو بیانات شاگردان ایشون یا نیامده، آقای مطهری بهش نپرداخته، یا پرداختن استاد اون است آیت الله جوادی. حتی گفتم تقریر ایشونو تو تحریر الاصول ببینید، من رحیق دارم میگم، اومده ولی به امام نسبتش نداده متاسفانه استادمون. جا داشت که بگه این مال استادم هست امامه. باید بگیم این امام یه دیده ای طوری داره. بر اساس این دیده امام خیلی حساب شده ها. بعد تعبیرشون لا اشکال فی ان العلوم کلها عقلیتا کانت و غیرها، همه علوم روز اول عده قضایای معدوده بودن، شاید هم به عدد اصابع دستم نرسن، بعد زیاد شدن. علم هم همون علمه. بر اساس این دید امام اون موقع ببینید مسئله علم به عنوان مجموع گزارها با مسئله جامع در صحیح و اعم یکی میشه. تو صحیح و اعم هم همینطوره. اونجا یه مرکبی داریم از افعال، اینجا یه مرکبی داریم از قضایا، جامعی دارن. این جامعه میخواد ایجاد وحدت اعتباری کنه. خب اگه خواستیم اینجا و اونجا با هم کار کنیم، یعنی با جامعه کار کنیم، با جامعه کار کنیم تو مرکب اعتباری، و تو این مرکب اعتباری که جامعه واحد داره و وحدت اعتباریه، وجود اعتباریه، سیال هم هست، مثل صلات هم همینطوره، با دو جز صلات، با سه جز صلات، با چهار جز صلات، حتی صلات صحیحه که اثر هم داره، تکلیف هم ساقط میکنه. ایشون خیلی قشنگ نگاهی کرده به این مرکب اعتباری، گفته این مرکب اعتباری نمیشه با الواحد عقلی درستش کرد. آغازی ها حق نداره اینجا بحثای عقلی پیاده کنه. سوال این شد آخون چی؟ آخون اینجا تو این مرکب اعتباری با عقلی کار کرده؟ ما تو بعضی از عبارات آخون که نگاه میکنیم میبینیم نه انصافا آخوندم مثل امام رضوان الله تعالی علیه کسیست که وقتی وارد این بحث شده عرفی نگاش کرده. چرا؟ به خاطر عباراتی که تو کفایه از همه اول کفایه داریم که آخوند گفته آقا من اگر گفتم دوتا علم میشه دوتا علم تو همه قضایا تداخل کنن؟ گفته عادتا امکان نداره، خیلی بعیده. تازه اگر هم تداخل کنن عقلا نمیگن تدبیل دو علم، میگن یه علمه. یه نگاه عقلایی، یه بحث عرفی، بعد عرفی، امتناع عادی، اینطوری. آخون میگه عقلاش، عقلایش اینه که دو تا مرکب اعتباری میتونن تو بعض اجزا با هم تداخل کنن، نه تو همه اجزا. خب اگر آخوند این حرف رو روز اول زده باشه که زده، ما به امام بنا تبیین نظر امام معتقدیم جاپای مسئله مرکب اعتباری و حسه عرفی رو بدید به آخوند. آخوند تونسته در مرکب اعتباری یه جامعه عرفی درست کنه، این جامعه عرفی متحد با این اجزاء مختلف است، سیال هم هست. ببین اون موقع بحث ما این میشه، ببین همه اون بحثایی بود که تو حسه عقلی کردیم، حالا عرفیش کنید، همون حرفای عقلی رو بیارید عرفی کنید، بگید یه وجود سعی خارجی دارم، این وجود سعی خارجی متحد با این کسراته، خود اون کسرات نیست ولی متحد با اوناست. نحو اتحاد یه نوع اتحاد عرفی با اینا داره، طوری که این کسرات میرن و میان اون سر جاشه، اینطوری. اگر یه وجود سعی خارجی داشته باشم که متحد با این کسراته، چطوری معرفیش میکنم؟ از رو اثرش، اثر میشه معرفش. همین، میتونم با چهار تا اثر معرفیش کنم؟ بله میتونم، دیگه بحث الواحد نیست. میتونم بگم قربان کل تقیه، میتونم بگم ناهی از فحشاست. اتفاقا تو علم اصولم آخوند گفته دو تا اثر داره، اماراتش یه طور اثر دارن، اصول عملیش یه طور اثر دارن. اینطوری اگر من الواحد عقلی رو گذاشتم کنار، یک رفتم یه فهم عرفی را از الواحد درست کردم، تو این فهم عرفی آثار شدن معرف جامعه خارجی من. دو، این جامعه خارجی متحد شد با اون کسرات، یه نحوه اتحادی پیدا کرد. اون موقع من یه دیدی پیدا میکنم تو مرکبات اعتباری، این دید خیلی دید خوبی خواهد شد. آقا تو تسمیه معانیم این دید به درد من میخوره. اینطوری میگم کلمه چیه؟ معناش میکنه، اجزایش مختلف هن اما کلمه کلمه هست. میگم این لفظ رو برای روح المعنا وضع میکنم، خدا رحمت کنه آقای طباطبایی، همین روح المعنا یعنی اینطوری. اون موقع این معنا ممکنه مصادیق مختلفی پیدا بکنه، مصادیقش هم متطور باشه، ولی که انه معناه سر جاشه. اون موقع تو فهمتون از لسان دلیل خیلی راتون باز میشه. میتونید خیلی با ادله کار کنید، با یه جامعه عرفی معرفی شده با آثار. اینطوری امام البته انصافا یه فضلی داره اینجا، امام خیلی قشنگ اینو پرورش داده، هم امام هم آیه طباطبایی از دو تا زاویه. ما اینا رو مفصل تو صحیح و اعم گفتیم، تو موضوع علم، علم به عنوان مجموع گزاره ها گفتیم، از نظریه امام دفاع کردیم و نشون دادیم انصافا اصلا تو فرمایشات ایشون نسبت به علم به عنوان مجموع گزاره ها یا جامعه در مرکب اعتباری هیچ خلطی نیست، یک بحث عرفی و عقلایی خیلی مرتب امام ارائه کرده. تلامذه امام، اساتید بزرگوار ما مثل مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه خیلی به امام ایشون نزدیکه، اما امام نیست حرفش، یه جاهای اعوجاجی پیدا میشه تو فرمایش ایشون. آقای مطهری نزدیک نشده به حرف امام، تو بحث عرض ذاتی نزدیک نشده، تو تفسیر چرا؟ استادمون است آیت الله جوادی تو توضیح مبانی ات عرض کردم تحریر الاصول رو ببینید، نزدیکه، ولی وقتی میاد جنبندی تو مرکب اعتباری میکنه خراب میشه کار. حیث اصولی بحث از جهت عرفی منسجم نمیشه، البته تو تفسیرشون چرا. ببینید این مبنا را به عنوان یکی از مبانی مهم این فقه الخمینی باید خوب یادش بگیرید. اگه خوب یادش گرفتید یک مدلی میشه تو خیلی از بحثا، یه حرف دیگه لازم نیست آدم هر جا رسید دوباره بگه آغازی ها، بعدم رد کنه، بگه فلان رد کنه، بگه رجل رد کنه، بعد بره تو فقه ازش استفاده کنه. ما به اسم اینو میذاریم حسه عرفی و فهم در واقع عرفی مسئله حسه با معرفیت آثار، استفاده از آثار. اینطوری خود امام خیلی قشنگ از این استفاده کرده، در مناهج هر جا هم وارد شده همون حرفو زده، تکرار کرده حرفش رو. خب منتها حالا من مشکلم این بود، میخواستم این سرمایه امام رو داشته باشم بعد وارد بحث نجف بشم، بگم اینجا مثلا استاد صاحب المحصول اینجا از استادش جدا شده رفته افتاده تو فرمایشات آقایون، با اینکه در جای دیگه حرف استاد چه قبول داره و گفته. محقق خوبی مثلا چطوریه فرمایشاتشون، شهید صدر چطوریه فرمایشاتشون، مقرر ایشون مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه چطوریه فرمایشاتشون. هی نگاه کردم دیدم این نرسیده هنوز بحثش تو جلسات مشاوره. یه مشورتی کردیم گفتیم مثل که ما فعلا همین مقدار حسه عقلی و عرفی امام رو داشته باشیم، یه ذره دوستان تو جلسات علمی مشاوره باش کار بکنن تقویت بشه، اگر ایشالله این محقق شد منقح شد با مصادیقش قوی شد اون موقع به وقتش ایشالله ما اون فرصت پیدا میکنیم. تو بحثامون زیاد کار داریم با این آقایون. اگر این کاملا درست شد، چون بعضی دوستان قدیمی ما که درس بودن آشنا، اما دوستان جدیدمون که اومدن اضافه شدن هنوز این تبحر رو ما میخوام اقلا رو توضیح فرمایش امام داشته باشن که بعد مقایسهش کنیم ازش استفاده بکنیم انشاءالله. مثلا جلیان براعت در اقل و اکثر گرفتاری داریم، براعت عقلی گرفتاری داریم تو اقل و اکثر، همش به اینجا برمیگرده. خواهید دید صاحب المحصول اونجا این حرف امام رو زده، براعتی شده جا با آخوند دادن اما تو جامعه حرف امام رو نمیزن. این هم لذا ما دیگه بیشتر از این اینجا معطل نمیشیم، پایان بحث حسه را عقلی و عرفی اعلام بکنیم. توضیحات تکمیلی رو هم دادیم برای اینکه زمینه مشاوره و مراجعه دوستان و این نوشته های علمی شما فراهم بشه. انشاءالله دیگه جلسه بعد ادامه میدیم بحثمون رو تو تحذیب، بحث اصول امام رو ادامه میدیم، چون ما مرجعمون کفایه و تحذیبه. وقتی این مطلب احساس کردیم رسیده، خلاصه دیگه انشاءالله قدم های بعدش رو برخواهیم داشت به فضل پروردگار. پس پایان بحث حسه عرفی را البته به شکل اجمالی